نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، از هر جایی که صدای ما رو در اولین لحظات 24 خرداد ماه میشنوید، در اولین دقایق چهارشنبه در ایران، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، از هر جایی که در این لحظه با رادیو فردا همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، 45 دقیقه برنامه داریم در این مجله درباره تازه ترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران و جهان. و اگه بیدار هستید و همچنان با رادیو فردا همراه میمونید، حواستون باشه که بعد از خبرها برنامه‌های تحلیلی امشب ما شروع میشه. خبرهای بامداد چهارشنبه رو با حسن جعفری شروع میکنیم. حسن سلام و شب بخیر.
آزاده سلام بر تو و شب بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها را از واشنگتن شروع می‌کنیم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران از سوی چین و روسیه به شدت تحت فشار است که با آمادگی برای پاسخگویی به مسکو بیاید. خانم کلینتون که روز سه‌شنبه در مؤسسه بروکینگز در واشنگتن سخن می‌گفت افزود
There is a unified position being presented by the P5+1.
خانم کلینتون گفت موضع متحدی که پنج به علاوه یک آن را نمایندگی می‌کند در برابر ایران، البته اگر به راه حلی دیپلماتیک علاقمند باشد، مسیری روشن می‌گذارد، مسیری که قابل راستی آزمایی است و می‌تواند به اقدامات عملی بیانجامد. سازمان ملل اعلام کرد گروهی از ناظران بین‌المللی که روز سه‌شنبه قصد داشتند به شهر حفه در شمال سوریه بروند، مورد حمله افرادی خشمگین قرار گرفته و از ورود آنان به این شهر جلوگیری شد. به گفته سازمان ملل، این ناظران پس از آنکه سوار بر خودروهایشان شدند، نیز هدف تیراندازی قرار گرفتند، اما به هیچ یک از آنان آسیبی نرسید. ده‌ها هزار تن از مخالفان ولادیمیر پوتین در اعتراض به ادامه زمامداری او بر روسیه روز سه‌شنبه در مسکو دست به تظاهرات زدند. پلیس شمار تظاهرکنندگان را 18 هزار نفر برآورد کرده، اما سازمان‌های مختلف گفتند در این تجمع بین 30 تا 100 هزار نفر شرکت داشتند. بنابر گزارش‌ها روز دوشنبه گارد ویژه زندان اوین به ده‌ها زندانی سیاسی بند 350 که در اعتراض به وضعیت زندان از حضور در سالن ملاقات خودداری کرده بودند حمله کرد و پس از آن شماری از آنان به بند 209 منتقل شدند. سازمان عفو بین الملل از اعدام قریب الوقوع 5 شهروند عرب زبان اهواز ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو حکم اعدام آنان شد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است این 5 نفر که با دادرسی ناعادلانه و اعترافگیری تحت شکنجه به محاربه محکوم شدند، به تازگی از بند عمومی زندان کارون منتقل شدند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت اعدام 5 تبعه ایرانی در عربستان سعودی برای آن کشور تبعات سیاسی به همراه خواهد داشت. آقای مهمانپرست با تاکید بر پیگیری حقوقی این موضوع از سوی ایران، اقدام عربستان را ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست. و خبر آخر این که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید در دیدار اخیرش با جان آلن فرمانده نیروی ناتو در این کشور، از او خواسته است از این پس حتی برای دفاع از نیروهای خارجی افغان نیز به مناطق مسکونی حمله هوایی صورت نگیرد. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود. حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده باز هم با ماست با خبرهای تازه، اما بریم بشنویم در ادامه. چین واردات نفت از ایران را 20% کاهش داد.
چینی ها امتیازهای خواستن در مقابل همکاری با تحریم ها که این امتیازها بسیار پرداختش سنگین بود، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای ایالات متحده آمریکا.
اعتراض بعضی کارگران در ایران به افزایش قیمت نان
باعث میشه که بودجه خانوار ناموزونتر بشه، به این معنا که سبد غذایی خانواده کوچکتر بشه.
و نماینده پارلمان آلمان پدرخوانده حسین رونقی ملکی به بلاگ نویس زندانی در ایران شد.
No, I haven't received any reaction yet.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، قسمت دیگه ای از صدای شما، صدای فردا رو میشنوید. اگه همراهمون بمونید. یک هفته قبل از برگزاری دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در مسکو، آمریکا اعلام کرد که 7 کشور دیگر از جمله هند و ترکیه از تحریم‌های یک جانبه این کشور علیه جمهوری اسلامی معاف شدند. قبل از این 10 کشور اروپایی و ژاپن هم از این تحریم‌ها معاف شده بودند. از جمشید زند می‌شنویم.
وزارت خارجه آمریکا 7 کشور هند، ترکیه، کره جنوبی، تایوان، آفریقای جنوبی، سریلانکا و مالزی را که از مشتریان نفت ایران هستند، از مجازات‌های احتمالی نقض قانون تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی معاف کرده است. این کشورها به لیست 11 کشور اروپایی و آسیایی که چند ماه پیش از اعمال تحریم‌ها معاف شدند، افزوده می‌شوند. هر 7 کشور حجم خرید نفت از ایران را کاهش داده‌اند و به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، گفتگو با کشورهای آسیایی برای افزایش فشارها بر ایران همچنان ادامه دارد. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتگویی با رادیو فردا، هدف از این تصمیم دولت آمریکا را ایجاد فرصت دیگری برای ایران می‌داند.
این در کوتاه مدت البته تأثیری که خواهد گذاشت اینه که یک مقدار امکان ادامه روابط تجاری در چارچوب فروش نفت از سوی ایران رو ممکن تر میکنه، چون یکی از شرایط معاف کردن این دولت ها که قبلا تقاضا دادن به خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا این بود که ما حاضریم که اگر مدت زمان به ما داده بشه به طور پله‌ای خرید نفتمون رو کم بکنیم و اینها کم کردن. و در این چارچوب چون خزانه داری امریکا هیچ وقت و وزارت خارجه امریکا هیچ وقت نمیخواد یک حالت تخاصم ایجاد کنه با متحدین و شرکای تجاریش، اینو پذیرفتن چون این راه میانه خوبی بود. در این حال این به ایران هم این خبر رو داد که اگر شما همکاری بکنید این باز یک پنجره زمانی هست برای چند ماه که فروش نفت شما حالا به صورت کاهش یافتن ولی امکان ادامهش هست که شما یک ارزیابی مجدد بکنید.
روز گذشته هم خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کاهش روزافزون درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت خبر داد. بر پایه این گزارش، صادرات نفت ایران حدود 600 هزار بشکه در روز کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی هم سقوط کرده و این دو عامل سبب شده درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت به شدت کاهش یابد. مرکز پژوهش‌های انرژی جهانی نیز درآمد کل کشورهای عضو اوپک در سال جاری میلادی را 911 میلیارد دلار برآورد کرده که سهم ایران تنها به 44 میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اوپک در سال جاری بیش از 294 میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب خواهد کرد. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، بر این باور است که اگر ایران از فرصت به وجود آمده استفاده نکند، فروش نفت آن بیش از این هم کاهش خواهد یافت.
در غیر این صورت من فکر می‌کنم مثلا از اواخر دسامبر فروش نفت ایران به این کشورها کمتر از 50% اون چیزی که در یک ماه و نیم پیش خواهد شد.
در همین حال مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در مسکو که قرار است هفته آینده برگزار شود، در محافل سیاسی و اقتصادی به عنوان آخرین فرصت ایران برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و کاستن از شدت تحریم‌ها ارزیابی شده است. در این مذاکرات به گفته آقای عمادی، شخص آیت الله خامنه‌ای باید تصمیم نهایی را در مورد رسیدن به توافق با جامعه جهانی اتخاذ کند و در صورتی که ایران از این فرصت استفاده نکند، فشار اقتصادی به شدت افزایش خواهد یافت.
خیلی به سرعت بالا به طرف اجرای تحریم‌های جدید و تحریم‌های بیشتر. ما به مسکو به این صورت بر نگاه کنیم که این یک پنجره‌ایه که اگه این پنجره رو ما باز نکنیم برای تصمیم‌های مثبت اجرایی که خیلی سریع نشون داده بشه که اینها در حال اجرا کردن هستن، ما شاهد و دچار یک خفقان اقتصادی از نظر تجارت خارجی خواهیم شد.
تحریم‌های مالی و نفتی یک جانبه آمریکا علیه ایران در روز 28 ژوئن 16 روز دیگر وارد مرحله اجرایی می‌شود و از 11 تیر ماه 18 روز دیگر هم 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از خرید، حمل و نقل، ارائه خدمات بیمه به تانکرهای نفتی و انجام امور مالی مربوط به فروش نفت ایران منع می‌شوند.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در یک نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه به سوالات خبرنگارها درباره تحولات سوریه، مسائل هسته‌ای ایران و اعدام چند تبعه ایرانی در عربستان سعودی پاسخ داد. از رضا جمالی بشنویم.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه به پرسش‌های خبرنگاران درباره موضوعات مهم داخلی و خارجی پاسخ داد. او درباره تحولات سوریه گفت که مسئله سوریه راه حل نظامی ندارد و در واکنش به اظهارات وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هگ اضافه کرد که مداخله نظامی در سوریه منطقه را بی‌ثبات خواهد کرد. رامین مهمانپرست همچنین از طرح روسیه برای برگزاری نشست بین‌المللی در قبال سوریه حمایت کرد و بار دیگر حمایت ایران از طرح صلح کوفی عنان را تکرار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به علت سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران گفت که این سفر علاوه بر موضوع نشست آتی گروه 5 به علاوه 1 با ایران در مسکو درباره موضوعات دیگر مهم منطقه‌ای از جمله سوریه انجام می‌گیرد. رامین مهمانپرست با گلایه از آنچه که تعلل طرف مذاکره کننده در گفتگوهای هسته‌ای خواند درباره ارزیابیش از مذاکرات آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1 تأکید کرد که ایران تنها بر مبنای NPT و در چارچوب توافقات بغداد به مذاکرات آتی مسکو نگاه می کند. او ابراز امیدواری کرد که پیش از نشست مسکو، نشست معاونان جلیلی و اشتون برای بررسی پیشنهادهای دو طرف انجام بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر درباره اعدام شماری از اتباع ایرانی در عربستان سعودی گفت که این افراد از 5 سال پیش در عربستان به اتهام حمله مواد مخدر بازداشت و محاکمه شده بودند و تبعات سیاسی و حقوقی به همراه دارد. وی گفت به همین دلیل کاردار عربستان به وزارت خارجه احضار شده و مراتب اعتراض شدید ایران به او اعلام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه به موضوع محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و یکی از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرداخت و گفت که با رایزنی با سفارت کانادا در تهران و افسر پلیس رابط کانادا در اسلام آباد پاکستان درباره بازگرداندن محمود رضا خاوری اقداماتی انجام گرفته است. آقای مهمانپرست با اعلام اینکه ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد گفت که دولت کانادا موظف به تحویل خاوری به ایران است. در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه وقت نیروگاه اتمی بوشهر به تولید 100% می‌رسد گفت که مسئولان پیگیر این موضوع هستند و اضافه کرد که نیروگاه بوشهر از نظر ایران مسئله‌ای پایان یافته و پروژه‌ای کامل شده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم. اما در مورد قیمت نان که افزایشش در ایران از روز شنبه یه سری اعتراض‌هایی رو از طرف تشکل‌های کارگری و در مجلس شورای اسلامی به دنبال داشته. در همین زمینه حتی خبرگزاری ایلنا افزایش قیمت نان رو برای جامعه کارگری ایران شوک‌آور اعلام کرده. کارگروه تعیین قیمت آرد و نان روز شنبه اعلام کرده که قیمت هر قرص نان سنگک 600 تومان، بربری 500، تافتون 300 و لواش 160 تومان خواهد بود. بهروز کارونی.
کابوس عبارتی است که جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در توصیف افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله نان برای میلیون‌ها خانواده کارگری در ایران به کار برده است. خانواده‌هایی که به گفته او با دستمزدهای زیر خط فقر در بدترین شرایط زندگی می‌کنند. در حال حاضر درصد بسیار زیادی از کارگران ایرانی با دریافت دستمزد ماهانه 390 هزار تومانی زیر خط فقر زندگی می کنند. خط فقر در ایران به طور غیر رسمی حدود 1 میلیون تومان اعلام شده است. در همین حال به گفته غلامرضا خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، 43 درصد کارگران از افزایش 18 درصدی حقوق مسبب شورای عالی کار محرومند. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد میپرسم که تأثیر افزایش قیمت نان بر روی زندگی کارگران و خانواده‌هایشان چه خواهد بود؟
باعث میشه که بودجه خانوار ناموزون‌تر بشه، به این معنا که از سبد غذایی خانواده کوچکتر بشه و طبیعتاً این تأثیر میذاره به لحاظ اینکه روی چگونگی وضعیت معیشت و وضعیت جسمی و بهداشتی و جسمانی اونها.
پیشتر نیز علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر هشدار داده بود که گران شدن نان سفره 15 میلیون ایرانی را تهدید می‌کند. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز گفته بود افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله نان به میزان 30% باعث ایجاد یأس و ناامیدی برای جامعه کارگران می‌شود، زیرا آنها به دلایل اقتصادی دسترسی مناسبی به تغذیه مفید و مناسب ندارند و نان یکی از مواد غذایی اصلی مورد مصرف آنان است. در همین ارتباط مهدی تقوی کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت نان 50% اقلام مصرفی خانوارهای کارگری ایران را تشکیل می‌دهد و در پی افزایش 30% قیمت نان قدرت خرید جامعه کارگری 15% کاهش می‌یابد. در این میان اعتراض‌ها به افزایش قیمت نان به جامعه کارگری ایران محدود نشده است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس گفت دولت برای خرید گندم از حلقوم کارگران، مردم مستضعف و فقرا پول بیرون می کشد. او از دولت پرسید مگر حقوق کارگران 30% افزایش یافته که قیمت نان 30% افزایش یافته است؟
در مورد افزایش قیمت نان و خیلی از موارد دیگه در سبد خرید مردم در ایران شنیدید، بهروز کارونی گزارش میداد، موضوعی که همین الان در صفحه فیسبوک ما هم میتونید در موردش بحث کنید و بحث هایی که مطرح شده رو از طرف بقیه کاربران صفحه فیسبوکمون دنبال کنید. همطور ما تلفن های خیلی زیادی در این مورد داریم و همطور پیام های مختلفی به دستمون میرسه.
آقای احمدی نژاد واقعا کارهای درخشانی انجام دادن، از جمله نابودی آثار باستانی، خشک کردن دریاچه ارومیه، از دست دادن 37.5% دریاچه خزر و شکست ساختن تولیدات داخلی، به نابودی کشاندن صنعت نفت و گاز، ترویج فحشا و مواد مخدر، تبدیل کردن ایران به زندان مطبوعات، فرو بردن بیش از 50% مردم به زیر خط فقر و تبدیل سپاه پاسداران به مافیای مواد مخدر در خاورمیانه.
میدونی سیاست جمهوری تو بوی خون جوانه ایرانو میده.
آقای احمدی نژاد یک هفته در استان کرمان مرغ نیسته، چه کار میکنه؟ قیمتا هر روز میره بالا، چطور هوا ملت داره؟ همین جوری بود.
این عزیزانی که از کانون مدافعان حقوق بشر در سلول ها دارند با درد و رنج و تنی بیمار تحمل میکنند، دفاعیاتشان به خاطر کی بوده؟ وگرنه اگر انتقاد نمیکرد و در برابر دولت و نظام شجاعانه سینه سپر نمیکرد، با توجه به مقامش بهترین زندگی داشت. همه را به خاطر من کارگر زیر پا گذاشته، پس وجدان من به خاطر ترس آواره است.
که خامنه‌ای یک ملت ایران از ملت آمریکا مثلا نفرن، اصلا اینطوری نیست. دانشجو دانشگاه امام حسین هستم من، به 7 بچه عاشق آمریکاییم. اینا چرا میگن از آمریکا بعد ما میان؟ چرا میگن؟
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده تلفن پیامگیر رادیو فرداست، میتونید تماس بگیرید، پیامتون رو مثل بقیه شنونده های ما روی تلفن ما برامون بگذارید. اما ادامه بدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در مجلس ملی ترکیه اعلام کرده که دانش آموزای ترک بعد از این امکان آموختن زبان و لهجه های محلی رو دارن. مثلا اگه به تعداد کافی دانش آموز وجود داشته باشه توی هر مدرسه، امکان انتخاب زبان کردی به عنوان درس انتخابی وجود خواهد داشت. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با صدیق بابایی فعال کرد در آلمان از اون پرسیده که تغییر سیاست دولتی ترکیه در برابر کردها چطور قابل توضیحه؟
قوانین هنوز معتبر در ترکیه به جهت عدم شناخت حقوق ملیت‌های خارج از نژاد ترک خود مسئله اساسی در حل مسئله کرد بخصوص در ترکیه هستند. در سایه چنین قوانینی اظهاراتی از این قبیل را می شود بیشتر در جهت مصارف سیاسی آن هم در خارج از ترکیه از آن جمله مجامع اروپایی ارزیابی کرد.
آقای بابایی جانب. خب چه اشکالی داره که در هر حال دولت ترکیه حتی زیر فشار فرض کنین اروپا دست به این کار بزنه؟ این در حال برای اقلیت کرد در ترکیه گامی به جلو هست؟
من این اظهارات رو در نفس خودش مثبت میبینم، ولی علاوه بر این نمیشه اینو به عنوان یک اقدام اساسی در جهت حل این مناقشه تاریخی حساب کرد. چرا که این اظهارات عبارت از این است: از سال آینده از کلاس پنجم ابتدایی به صورت داوطلبانه کسانی از محصلین میتونن در این کلاس ها شرکت کنن، آن هم 4 تا 6 ساعت در هفته و از کلاس پنجم. این نه حل مسئله است نه از نظر اصول آموزشی برای نونهالان و برای کسایی که میرن مدرسه و زبان یاد میگیرن نمیتونه اساسا منطبق با موازین آموزش باشه. وقتی محتوای فرمان یا محتوای مصوبه رو نگاه میکنه یا اظهارات رو میبینه در واقع چیز اساسی که بشه روش حساب کرد درش نیست.
خب در هر حال در ترکیه نیروهای بسیاری هستند که هر گونه امتیازی رو به کردها رد میکنه، از جمله به حرکت ملی که حزب افراطی هست، ولی خب اگه حزب عدالت و توسعه یعنی حزب آقای اردوغان این گام ها رو برمیداره، هدفی رو دنبال میکنه، هدف دولت اردوغان چی است؟
آقای اردوغان از طرفی احتیاج به کشورهای اروپایی داره که این بگه من گام های اساسی رو در جهت قوانین اروپایی برداشتم. از طرف دیگه این در داخل ترکیه مخصوصا در جامعه حدوداً 20 میلیونی کرد احتیاج به پشتیبانی این جامعه داره و کاملا در فشار قرار گرفته.
واکنش جامعه کرد در ترکیه احتمالاً به این اقدام دولت چه خواهد بود؟
من فکر میکنم جامعه ترکیه همونطور که از شروع اظهارات اینطوری برمیاد اینو در حد اون تلویزیونی که ادعا میکردن تلویزیون کردی داریم میذاریم برای مردم میبینن. چرا این تلویزیون کردی اسمشو در واقع تلویزیون کردی گذاشت؟ بیشتر در جهت یه نوع اغفال جامعه است. یک حکومت مردمی که بخواد مسائل جامعه رو حل کنه باید با شهامت بیاد میدان و این مسئله رو یه بار برای همیشه حداقل در برداشتن گام‌های اساسی شروع بکنه. من فکر نمی‌کنم آقای اردوغان این توان رو داشته باشه برای فردای ترکیه یک حکومت مثلا فدرال اعلام بکنه، حقوق کردها را به رسمی بشناسه، ولی میتونه اعلام بکنه که اینها به عنوان جامعه مشترک ترکیه حق تدریس همونطوری که در ترکیه به زبان انگلیسی هست و زبان‌های دیگه هست کردی هم دارد.
درباره تغییر سیاست دولت ترکیه در برابر کردها شنیدید که از مدارس شروع شده. فریدون زرنگار از رادیو فردا با صدیق بابایی صحبت میکرد، فعال کرد مقیم آلمان. اما مالت سپیتس نماینده پارلمان آلمان و عضو اجرایی هیئت اتحاد 90 سبزها اعلام کرده که پدرخواندگی حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی در ایران رو که یکی از کلیه‌هاش رو هم از دست داده قبول کرده. به دنبال این اقدام آقای سپیتس چند نماینده دیگه پارلمان آلمان و پارلمان اروپا هم از زندانیان سیاسی در ایران حمایت کردند. فرین آسمی از رادیو فردا با مالت سپیتس صحبت کرده، نماینده پارلمان آلمان، و از اون پرسیده که دلیل این که پدرخواندگی حسین رونقی ملکی رو پذیرفته چی هست؟
I decided this around 1 year ago and after I saw his CV
من حدود یک سال پیش تصمیم گرفتم که پدرخواندگی حسین رونقی ملکی را بر عهده بگیرم. بعد از اینکه زندگی نامه او را خواندم، فهمیدم که ما هر دو در یک تاریخ و یک سال به دنیا آمده ایم. هر دوی ما در 14 آوریل سال 1984 به دنیا آمده ایم. من فکر کردم که ارتباطی بین ما هست. ما در یک تاریخ به دنیا آمده ایم و هر دو برای یک ارزش می جنگیم. آنچه برای من مهم است این است که به مردم جهان نشان بدهم که در بعضی از کشورهای جهان مثل ایران مردم برای به دست آوردن آزادی و مقابله با سانسور و همچنین برای دسترسی به اینترنت می جنگند.
آقای اسپیتس، شما نامه‌ای هم به سفارت ایران در آلمان نوشتید و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط حسین رونقی ملکی از زندان شدید. از مقام‌های ایران چه درخواست دیگه‌ای داشتید در این نامه و آیا پاسخی از سوی مقام‌های ایران دریافت کردید؟
No, I haven't received any reaction yet.
نه، من هنوز هیچ واکنش رسمی از طرف ایران دریافت نکردم. هنوز منتظرم تا پاسخی رسمی دریافت کنم. آنچه برای من مهم بود این بود که به سفارت ایران نشان بدهم که ما خبرهای مربوط به حسین رونقی ملکی را دنبال می‌کنیم و خواهان آن هستیم که او به سرعت از زندان آزاد و شرایط لازم برای آغاز درمان او فراهم شود.
بعد از اینکه شما اعلام کردید پدرخوانده حسین رونقی ملکی خواهید بود، تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان و پارلمان اروپا حمایت از زندانیان ایرانی را آغاز کردند. فکر می‌کنید که تأثیر این حرکت روی مقام‌های ایرانی چه خواهد بود؟
I can't say what is the impact yet, but I think it's important to give those people public
من هنوز نمیتوانم بگویم که چه تأثیری داشته. مهم این است که به مردم در آلمان و سراسر جهان بگوییم که هنوز در گوشه‌هایی از جهان کسانی هستند که به خاطر مبارزه برای دستیابی آزاد به اینترنت و دستیابی به تغییر و حقوق اجتماعی خود مبارزه می‌کنند و به زندان می‌افتند. فکر می‌کنم مهم این است که باید به صورت عمومی درباره این مسائل حرف زده شود تا مقام‌های ایرانی با انتقادهای بین‌المللی بیشتری روبرو شوند. فکر می‌کنم تأثیر این حرکت دراز مدت خواهد بود، ولی هنوز نمی‌دانم که تاکنون تأثیری داشته یا نه.
آقای اسپیتز، پارلمان آلمان برای وارد کردن فشار بیشتر بر ایران چه کاری میتونه انجام بده؟ همونطور که میدونیم تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندان در شرایط جسمی وخیمی هستند.
I think there is one important point to make those cases public so that we talk about such cases and at the other hand we still
من فکر میکنم که مهم این است که درباره چنین پرونده هایی به صورت عمومی و جهانی حرف زده شود. از سوی دیگر می توانیم امیدوار باشیم که هنوز احتمال برقراری روابط قوی دیپلماتیک با ایران وجود دارد و در آن صورت ما می توانیم با ایران در مورد پرونده های این چنینی صحبت کنیم، زیرا در حال حاضر ایران تحت فشارهای مشخص بین المللی است و افکار عمومی به صورت گسترده درباره پرونده های حقوق بشر در ایران نظر منفی دارد. در این صورت ما می توانیم وضعیت مردم به ویژه زندانیان را در ایران تغییر دهیم. من فکر می کنم تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان در آلمان و سراسر اروپا هستند که حاضرند برای مردم ایران مبارزه کنند، زیرا آنها می‌خواهند که به مردم ایران کمک کنند.
در خبرها می‌بینیم که بیشتر کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای ایران انتقاد می‌کنند و انتقاد نسبت به وضعیت حقوق بشر شاید بتونیم بگیم کمتر هست. فکر می‌کنید چرا اینطور هست؟
من فکر می‌کنم پرونده‌های حقوق بشر هم به صورت گسترده مطرح می‌شوند، اما به پرونده هسته‌ای ایران در رسانه‌های غربی هم زیاد پرداخته می‌شود. برنامه هسته‌ای ایران ممکن است مورد توجه مردم عادی در اروپا نباشد، اما رسانه‌های غربی زیاد به آن توجه می‌کنند. من فکر می‌کنم مهم این است که مردم کشورهای غربی را از نقض حقوق بشر در ایران آگاه کنیم. باید به مردم داستان کسانی مثل حسین رونقی ملکی را بگوییم و به آنها بگوییم این زندانیان چه کردند، برای چه مبارزه می‌کنند و به چند سال زندان محکوم شدند. ترکیب وضعیت حقوق بشر و برنامه هسته‌ای و وضعیت زندگی فردی مردم در ایران و آگاهی دادن درباره آن تأثیر زیادی در اروپا دارد و امیدوارم که روی ایران هم تأثیر داشته باشد.
فرین آسمی با نماینده پارلمان آلمان صحبت می‌کرد که پدرخواندگی حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی در ایران رو پذیرفته، در حالی که بازی بین دو تیم روسیه و لهستان همچنان ادامه داره و روسیه یک بر هیچ جلو هست. بریم سراغ سرخط خبرها با حسن جعفری.
با سلام مجدد. هیلاری کلینتون میگوید ایران برای حضور آماده در مذاکرات مسکو تحت فشار روسیه و چین است. ناظران سازمان ملل در شمال سوریه مورد حمله قرار گرفتند. ده‌ها هزار تن از مخالفان ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه در مسکو تظاهرات کردند. وزارت خارجه ایران به اعدام شهروندان ایرانی در عربستان سعودی اعتراض کرد. سازمان عفو بین الملل از ایران خواست حکم اعدام 5 نفر از عرب تباران خوزستان را لغو کند. حامد کرزی میگوید ناتو تحت هیچ شرایطی حق حمله هوایی علیه مناطق مسکونی افغانستان را ندارد. با حمله گارد ویژه زندان اوین به زندانیان معترض، شماری از آنها به بنده 209 منتقل شدند. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد نیروهای بشار اسد از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. دولت آمریکا 7 کشور را به علت کاهش خرید نفت از ایران از تحریم‌های مالی مستثنا کرد. ایران میگوید کانادا موظف است محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی را به ایران تحویل دهد. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به تهران می‌رود. هوگو چاوز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا رسما ثبت نام کرد. کاترین اشتون از توافق با ایران در مورد محورهای نشست آتی در مسکو خبر داد. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از ادامه کشتارها در این کشور به شدت ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده است ایران برای کره شمالی کمک‌های بشردوستانه ارسال می‌کند. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به دلیل استفاده ماموران از دستبند حاضر نشد به بیمارستان اعزام شود. یکی از فرماندهان نیروی انتظامی خبر دستگیری یک هنرپیشه زن را به علت بدحجابی تایید کرد و خبر آخر این که مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای او را مسئول وضع موجود دانسته است. آزاده؟
منم یک خبر اضافه می‌کنم به سرخطای حسن جعفری و اون این که همین الان لهستان به روسیه یک گل زد، بنابراین این بازی با نتیجه 1-1 همچنان در جریان هست در دقیقه 57. تا 10 دقیقه آینده با جان خاکسد همراه بشید و برنامه صدای شما صدای فردا و بعد از این برنامه هم با ما باشید با ویژه برنامه فوتبال یورو 2012.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. در این برنامه بار دیگر تلاش میکنیم فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا رو به آگاهی شما برسونیم و در همین برنامه از فرکانس تازه روی امواج کوتاه هم پرده برداری خواهیم کرد. در برنامه امروز مهمانی نیز به استودیو خواهد آمد، همکارم آرش حسنیا تهیه کننده و مجری برنامه ملاقات. برای یادداشت فرکانس های ما روی امواج کوتاه خواهش میکنیم که قلم و کاغذ آماده کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز تلاش میکنیم بار دیگر فرکانس ها رو با ساعت پخش فرستنده هایی که روی امواج کوتاه صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونند با آگاهی شما برسونیم. ولی در اینجا یک خبر تازه هم براتون داریم. اجازه بدیم این خبر تازه رو آزاده براتون بگه.
این طول موج تازه روی ردیف 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز ساعت 7 بامداد تا 7 شب به مدت 12 ساعت صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه. پس توجه کنین از 7 صبح تا 7 شب میتونین روی فرکانس 15680 صدای رادیو فردا رو بشنوید.
دقیقاً آزاده، ما روی همین طول موج 19 متر فرکانس دیگری هم داریم، 15690 کیلوهرتز، که اون هم کنار همین فرستنده داره صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنه. دوستان ازتون خواهش میکنیم که درباره کیفیت این طول موج تازه با ما تماس بگیرید و بگید در چه ساعتی به برنامه ما از طریق این طول موج یعنی 19 متر فرکانس 15680 گوش میکنید و کیفیت برنامه چطور هست. سپاسگزاریم. در انتظار خبرهای شما از کیفیت پخش صدای رادیو فردا هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
امیدواریم که قلم و کاغذ ها آماده باشه، قلم ها در دست شما. من و آزاده تلاش میکنیم که خیلی آرام فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا رو بر اساس ساعتی که برنامه های رادیو فردا رو پخش میکنن با آگاهی شما برسونیم.
دوستان از ساعت 4:30 4:30 بامداد تا 7 بامداد صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و همینطور روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5940 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنه.
و از ساعت 5 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
از ساعت 7 تا 9:30 دقیقه بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. و از ساعت 7 تا 10 بامداد روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز در اختیار شماست.
و دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 18:30 ششونیم بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو در سراسر ایران پخش میکنه. و یادآوری میکنم موج کوتاه تازه ما ردیف 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز نیست از ساعت 7 بامداد تا ساعت 7 شب یعنی به مدت 12 ساعت در اختیار شماست. بس دو طول موج از ساعت 7 بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونند. 19 متر برابر با 15690 و همینطور 15680 کیلوهرتز.
از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر موج کوتاه 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. همینطور از ساعت 10 بامداد تا ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه.
و از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 20:30 8:30 شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 17695 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا ساعت 19:07 شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و باز هم از ساعت 15:30 یعنی 3:30 بعد از ظهر تا ساعت 8:30 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه.
برای شنیدن رادیو فردا از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا 22:30 10:30 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز در اختیار شماست. و همینطور از ساعت 19:07 بعد از ظهر تا ساعت 9:30 شب روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز میتونین به صدای رادیو فردا گوش بدید.
و ساعت 20:38 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 7585 کیلوهرتز در اختیار شماست. و ساعت 22:10 شب تا ساعت 4:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان سرخیز رادیو فردا میرسونه.
دوستان، باز هم یادآوری میکنیم اگر مشکلی در دریافت فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه دارید از طریق ایمیل info@radiofarda.com ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت بنویسید دریافت امواج و ما در اسرع وقت اونو براتون خواهیم فرستاد.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، همکارم آرش حسنیا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. شما دوستان حتما شنونده سلسله برنامه های ملاقات هستید، برنامه هایی که تهیه و اجرای اون رو آرش حسنیا بر عهده داره. آرش، تا کنون چند تا برنامه رو تو اجرا کردی و از رادیو پخش شده؟
جان عزیز، اجازه بده که من هم یه سلامی داشته باشم خدمت شنونده های رادیو فردا و به ویژه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه توی برنامه تو هستم. برنامه ملاقات رو ما از نیمه آذر ماه سال 90 شروع کردیم و تا اینجای کار نزدیک به 6 ماهی هستش که رشته برنامه ملاقات داره ساخته میشه و از رادیو فردا پخش میشه. تا اینجای کار حدود 130 برنامه از برنامه‌های ملاقات ساخته شده که در واقع بیانگر این هستش که ما به 130 زندانی عقیدتی سیاسی در ایران پرداختیم.
آرش، در برنامه‌های تو معمولاً به زندانیان سیاسی پرداخته میشه که در تهران زندانی هستن. آیا به شهرستان ها هم خواهی رفت، به زندان های شهرستان ها؟
اتفاقا جان، زمانی که ما میخواستیم این برنامه رو تو مرحله پیش از تولیدش بودیم، اصرارمون این بودش و تمام تلاشمون این بودش که به زندانی های گمنامتر و به زندانی هایی که در زندان های شهرستان ها زندانی هستن حتما پرداخته بشه و تا اینجای کار هم تلاشمون تا اونجایی که میتونستیم بر این اصل استوار بوده، اما طبیعیه که در میانه راه ما کمتر تونستیم به زندانی هایی که در زندان های شهرستان های ایران زندانی هستن بپردازیم. خیلی هم جواب روشنی داره، برای اینکه اطلاعات کمتری ما از زندانی هایی که در زندان های شهرستان ها زندانی هستن داریم. من شاید همینجا بد نباشه که خواهش بکنم از بستگان زندانیان عقیدت سیاسی در زندان های غیر از زندان های تهران و حالا رجای شهر کرج که اگر دوست دارند که این زندانی عقیدت سیاسی هم معرفی بشه، با ایمیل برنامه ملاقات که ایمیل ساده ای هم هست، ملاقات@radiofarda.com تماس بگیرن، اطلاعات اون زندانی عقیدت سیاسی رو به ما بدن. ما بعد از تایید اون اطلاعات و بعد از اینکه روشن شد که همچین کیسی وجود داره، به همین دلیل در زندان هستش، حتما به اونها هم میپردازیم. اما تا اینجای کار تلاش ما واقعا این بوده که به زندانیایی که کمتر خبرساز بودن و خبرهاشون در رسانه ها بوده بپردازیم، تا تبعیضی بین این زندانی ها با اون زندانی های سرشناستر به وجود نیاد.
دوستان، اگر شما سوال یا پیشنهادی برای برنامه ملاقات دارید و قصد دارید که با آرش حسنیا در ارتباط باشید، راه‌های ارتباط با برنامه صدای شما صدای فردا رو میدونید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 20420221122112 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com و یا خود ایمیل برنامه ملاقات ملاقات@radiofarda.com. میتونید تماس بگیرید، بدونید که حتما آرش در برنامه صدای شما صدای فردا به سوال یا پیشنهاد شما پاسخ خواهد داد. سپاسگزارم آرش. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده و اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012.
بله، یورو 2012 و فریدورز غریب همکار ورزشی رادیو فردا که روی خط تلفن ما. سلام میکنم بهتون آقای غریب.
سلام، خسته نباشید.
آقای غریب، قبل از اینکه بریم سراغ همین بازی روسیه و لهستان که الان در جریان هست، 1-1 ادامه داره، اگر موافقید اول از ایران و قطر بگیم که بازی و مسابقه گویا چندان با انتقاد مثبتی روبرو نشده.
بله، یه تساوی ناامید کننده بود. امروز تیم ایران برابر 100,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی در مقابل قطر بدون گل مساوی شد، متوقف شد. آغاز دغدغه و استرس برای هواداران فوتبال که آیا این تیم به جام جهانی میره یا نه. ما همیشه فرصت‌ها رو از دست میدیم و منتظریم تا دقیقه 90 که همه کارا درست بشه و همیشه اینجوری نمیشه.
خب، حالا بریم سراغ لهستان روسیه. برامون بگید بازی رو چطور دیدید تا الان دقیقه 69؟
در لهستان روسیه بازی خوب بوده تا حالا، مخصوصا نیمه دوم از موقعی که لهستانیا گل مساویشون رو زدن توسط باسچیکوفسکی، ملقب به کوبا، با پای چپ یه شوت آر پی جی گونه شلیک کرد و گل مساوی رو زد. جواب گل دقیقه 37 زاگایف رو داد که از روی ضربه ایستگاهی با ضربه سر نواخته شد. این دو سبک مشابه فوتبال شرق اروپا است، تلفیقی از فیزیک و قدرت بدنی و تکنیک انفرادی برخی از ستاره ها که تا اینجای کار یواش یواش افت لهستانیا داره دیده میشه و فکر میکنم روس ها قدرت بدنی خوبی خواهند داشت. اگر روس ها این بازی رو ببرن، به عنوان اولین تیم جواز صعود مرحله بعد به دست میارن. اگر وقت هست من راجب چک و یونان هم بگم.
چک و یونان هم بگیم. بله، که توی اولین مسابقه دور دوم چک و یونان به حال 2-1 برد، درسته؟ چک برد.
بله، چکیا در بازی اولشون غافلگیر شدن و یه باخت تغییرآمیز برابر روسیه متحمل شده بودن. امروز در همون 5-6 دقیقه اول، یعنی یه گل دقیقه 3 و یه گل دقیقه 6، جبران مافات کردن و دو گل به یونانیا زدن. البته از چکیا به دلیل اینکه چند تا بازیکن ستاره دارن انتظار بیشتر از این میرفت که بازی اولشون اونجوری شده بود، ولی جبران کردن. نیمه دوم البته یونانیا از روی اشتباه پیتر چک دروازه‌بان چکیا یه گل زدن، اما در نهایت چک 2-1 بازی رو برد و 3 امتیازی شد رو میتونه امیدوار باشه به بازی‌های بعد.
میتونیم برامون جدول فردا رو هم بگید آقای غریب؟
بله، فردا بازی‌های گروه دو دور دومش انجام میشه. ابتدا دانمارک و پرتغال به مسافه هم میرن و بعد یه بازی داغ و سنتی و حساس و نبرد غول‌های اروپا، آلمان و هلند.
متشکرم از فایبرز غریب در مورد مسابقاتی که امروز انجام شده بود، البته به وقت ایران دیروز شنیدید، و همینطور بازی لهستان و روسیه که همین الان در دقیقه 71 ادامه داره، 1-1 مساوی هست. و مجله نیمه شب رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. اگر در ایران هستید شب خوبی داشته باشید، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید شب و روز خوبی داشته باشید.